بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. در ادامه خطبه اشباح بس در آفرینش آسمان ها بود، در این قسمت باقی مونده این بخش سخن از خورشید و ماه و ستارگان ثوابت و سیار است. می فرماید و جعل شمسها آیتن مبصره مبصرتن لنهارها و قمرها آیتن ممهوتن من لیلها. خداوند خورشید را آیتی قرار داد که مبصر نهار است. مبصر معمولا به معنی بصیره، فمن ابصر فلنفسه، و خورشید نباید مبصر باشه، باید وسیله ابصار باشه. مبصر یعنی بیننده، معنیش این میشه تحت اللفظی که خداوند خورشید را آیتی قرار داد که میبیند نهار را، میبیند روز را. در واقع این کنایه بلیغی هست که خورشید اون چنان روشنایی میدهد و همه چیز روشن میکند که گویی بیننده خود خورشید است، خود خورشید است بیننده. این در صورتی است که مبصر رو به معنی بیننده معنی کنیم، کمان که خیلی جاها ابصار به معنی دیدن میاد. فمن ابصر فلنفسه، هر کی ببیند برای خودش دیده است. اگر مبصر رو به معنی بیننده معنی کنیم، اون وقت این باید هم بشود بر یک کنایه بلیغ که خداوند قرص آفتاب را بیننده قرار داد، یعنی به قدر روشن میکنه که گویی بیننده اوست. اما اگر ابصره را به این معنی نکنید، معنی متعدی کنید، معنی باب افعالی کنید، ابصره یعنی جعله بصیرا، معمولا نمیاد به این معنی ولی احتمال به این معنی هم بیاد، ابصره یعنی جعله بصیرا. این باشد دیگه احتیاج به حمل بر معنی کنایی نداره، یعنی جعل خورشید را بیننده کننده، یعنی خورشید را سبب بینایی من قرار داد. اولی خود خورشید بیننده بود، در معنی دوم خورشید مرا بیننده می کند. و جعل شمسها آیتن مبصرتن لنهارها. خب این دو معنی که احتمال قوی تر همون معنی اول و معنی کنایی است کما هو المعمول در معنی مبصر. ابصده یعنی نه ایجاده، کنه مفعول محذوفه، یعنی ایجاد میکنه بصیرت را لنهار. لام در اینجا معنی فیه تقریبا، یعنی در نهار موجب بصیرت اشخاص میشود. مفعول در تقدیر است، ابصده فعل و فاعل میشود و مبصره یعنی فاعلش میشود خورشید، مفعولش در تقدیره. لنهاره ها معنی فی نهاره ها داره، ولی معنی ابصار نی، معنی ابصار یعنی دیدن، مبصر یعنی بیننده، معمولا معنی ابصار اینه، ولذا بیشتر باید بیریم روی معنی کنایی. بعد میفرماید و قمرها، این از اون یه خورده پیچ خمدارتره، و قمرها آیتن ممحوتن من لیلها، خداوند ماه را آیتی قرار داد ممحوه، ماهیه نمیگه، اسم فاعل نیست، اسم مفعوله. قمر رو آیتی قرار داد محو شده از شب، باید بگی محو کننده شب نه محو شده. اینجا باز همون معنی کنایی رو باید آورد، یعنی گویی اونقدر محو می کند شب را که گویی خودش داره محو میشه. قمر خودش محو میشه، اون چنان ماهی است که نه محو شونده خودش میباشد. ولی پیداست در اینجا معنی این اسم مفعول، معنی کنایش اسم فاعلی میشود، یعنی خداوند قمر آسمان را، زمین برمیگرده و آسمان، قمر آسمان را آیتی قرار داد که محو کننده من لیلها. چرا اینجا من لیلها داره نداره للیلها؟ اون داشت لنهارها، این داره من لیلها. بله علتش چه اینجا من داره؟ من تبیزیه، چون ماه در تمام شبها نیست، بعضی از شبها از سر شب تا صبحه، مثل شب 13 و 14 و 15 تقریبا در تمام طول شب ماه هست، ولی در بسیاری از شبها نیمی از شب، ساعتی از شب، بعضی از شبها که محاق اصلا نیست ماه. ولذا امام در اینجا من رو به کار میبرد، چیزی از شب رو محو میکنه، نه این از که تمام شب رو محو کنه. چیزی از شب که در توحید مفضلم ظاهرن امام صادق سلام الله علیه می فرماید، این که میبینید خداوند ماه رو اونچنان قرار نداده که تمام ظلمت شب رو ببره، بلکه نامنظمش نسبت به لیالی قرار داده، نه نامنظم یعنی شامل و دربرگیرند و فراگیرند قرار نداده، به خاطر این است که اگر همه شب اول شب ماه طلوع کند و صبح هم غروب کنه، شبا همه ماهتابی باشه، مردم خواب و استراحت رو راها می کنند و برنامه ها رو شروع می کنند و اون هدفی که برای لیل بوده، مسئله آسایش آرامش، اون هدف زمین می مانه. اینجا من لیله ها داره، این من لیله ها برای این است که اون هدف از بین نرود. و اجراه ما فی مناقل مجراه ما، مجراه ما، خداوند شمس و قمر را در محل نقل و انتقال مجرا و مسیرشون به جریان در آورد. این کلمه دلالت بر حرکت ماه و حرکت خورشید داره که انشاءالله من در توضیحات عرض می کنم. و قدر سیره ما فی مدارج درجه ما، سیر ماه و خورشید هم یک سیر بی نظم نیست، اندازه گیری شده قدر. این سیر اینها اندازه گیری شده است در مدارج و پله هایی که درج اینها دارن و حرکت می کنند و اون مدارج رو طی می کنند. در مدارجی که طی می کنند مسیر اونها اندازه گیری شده و روی حساب و کتاب هست، به قدری اندازه گیری دقیق است که اگر واقعا یک حسابگری بوده باشد، همین منجمین امروز ممکنه بتوانند پیش بینی کنند که در 1,000,000 سال بعد در چه ساعتی خورشید یا ماه ممکن است بگیرد. اینقدر دقیق است حرکت ماه، حرکت زمین، حرکت خورشید، که از 1,000,000 سال قبل ممکن است پیش بینی کردن اوضاع کواکب و برای 1,000,000 سال قبل. یا الان حساب کنیم 1,000,000 سال پیش از این چه حوادث سماوی بوده از قبیل طلوع خسوف و کسوف و امثال اینها. لیمیز بین اللیل و النهار بهما، خداوند میخواهد به این وسیله شب و روز رو از هم جدا کند. این اشاره به یکی از فلسفه های شب و روزه که شرح میدم. ولیعلم عدد السنین والحساب بمقادیرهما، اینم یکی دیگر از فلسفه های وجود خورشید و ماه هست که برای ما یه تقویم میسازد و این تقویم برای ما ایجاد نظم میکنه. تا به اینجا درباره خورشید و ماه. حالا میریم سراغ کواکب، ستارگان. ثم علق فی جوها، در جو این آسمان معلق ساخت فلکها. فلک یه معنی لغوی دارد، یه معنی اصطلاحی قدما داره. معنی لغوی کل شیء مستدیر فهو فلک، هر شیء مستدیر و دایر مانند، هر شیء دایر مانند رو تبدیل به فلک میکنه، تعبیر به فلک میکنه. منتها افلاکی که در هیئت بطلمیوس بوده، جسمی بوده است و شفاف و شبیه بلور بوده است و مدور بوده است و احاطه‌ای به عالم و کره زمین کرده بوده و مانند طبقات پوست پیاز روی هم بوده است و خرق و التیام و اینها درباره اونها ممکن نبوده است. و اون البته اصطلاح هیئت بطلمیوسیه، خیال نکنید اگر در قرآن تعبیر به فلک مثلا شد و کلن فی فلک یسبحون، اشاره به هیئت بطلمیوسه، همون مدار کواکب فلک مستدیره، همین مستدیر بودنش فلک میشه. ثم علق فی جوها فلکها، یعنی مدار ستارگان را در جو آسمان قرار داد، معلق قرار داد. و ناتبها زینتها، زینت ها اشاره به ستارگان است. زینت ها یعنی ستارگانی که زینت بخش است، منوط به آن ساخت، مربوط به این افلاک ساخت. هر ستاره‌ای در فلکی و در مداری قرار گرفته و از مدار خودش تخطی نمی کند. ناتبه ها پیوند به اون پیدا کرد، منوط به آن شد، پیوسته به آن شد. این از هر ستاره ای محوری داره، مداری داره. من خفیات دراریه ها و مصابیه کواکبها، ستارگان آسمان رو منجمین امروز اندازه‌گیری کردند. و اینها نامگذاری کردن ستاره قدر اول، ستاره قدر دوم، ستاره قدر سوم، ستاره قدر چهارم، ستاره قدر پنجم، ستاره ها رو به حسب نورشون اندازه‌گیری میکنن. مثلا میگن ستاره زهره ستاره قدر اوله، از همه ستارگان نورانی تری. بعد یه درجه ضعیفتر ستارگان قدر دومن، ستاره قدر سومن، تا اونجایی میرسه ستارگانی به قدری کوچکن که دیگه همه کس نمیبینن، صاحبان چشمهای قوی میبینن، صاحبان چشمهای متوسط و ضعیف نمیبینن. باز ستارگانی هست که قدرشون از اینها از نظر نور کمتره که اینها رو حتی چشمهای معمولی قوی هم نمیبینه. چشمان مسلح لازمه، یعنی مسلح با تلسکوپ که بتوانند ببینند. این کلام مولا اشاره به این ستارگان در قدرهای مختلف نجومیه. من خفیات دراریها، دورهای هست که مخفیه، انهانه، ستارگان بسیار کوچکه و مسابیه کواکب ها، بعضیش مثل چراغ روشنه، مصباحه، ستارگان قدر اول و دوم. و این خفیات اون ستارگان قدرهای خیلی پایینه. بنابراین ستارگان آسمان تفاوت در مقدار نور دارند و این کلام اشاره به اون تفاوته. این هم یکی از فواید ستارگان که اون زینت بخش بودن آسمان بودن، این خودش یکی از فوائده. و رما مسترق سم به سواق به شهوبه ها، این هم مطلبی است که هفته گذشته درس گذشته عرض کردیم که مسترقین سم را از جن به وسیله سواق به شهب خداوند رمی میکنه که اونجا محصل تفسیرش عرض کردیم. و اجراها علا اذلال تسخیرها، اگر بله زمیر برگرده به تمام ستارگان و ستارگان آسمان که ظاهرن همین است، این جمله با توجه به اینکه اذلال جمع ذل نه جمع ذل، ذل با ذل به معنی محجه است، جاده است، طریق جاده، خداوند اجرا کرد به حرکت درآورد ستارگان رو در جاده هایی که مسخرند. منتها اشاره به تقسیم ستارگان به ثوابت سیار می کند امام در ذیل این کلام، من ثبات ثابتها و مسیر سائرها. ستارگانی هستند، اینها سیارن، ستارگان ثابت که الان شعر میدم، و ستارگانی حبوطها و صعودها، بعضی ستارگان حبوط میکنن بعضی ها صعود میکنن، مانند ستاره جدی حرکتی نداره ولی حبوط و صعود داره، در همون محوری که داره پایین میاد در آسمان بالا میره، دوری نمیزنه، جا ثابته. حبوطها و صعودها که در کتابها هم وقتی بحث قبله میشود، جدی فی غایت حبوطها و فی غایت صعودها اشاره. پس این اشاره به ستارگان ثابت و سیار و ستارگان هابط و صاعد و نحوسها و صعودها، این ذیل هم اشاره به ستارگان سعد و ستارگان نحس، بعضی از ستارگان رو سعد میدونن، نحس حالا من یه توضیحاتی درباره همه اینها میگم. تا به اینجا میخواستیم تعبیراتی که امام علیه السلام درباره خورشید و درباره ماه و درباره ستارگان فرموده و تقسیمات و تعبیراتی که درباره اونها فرموده است اجمالا تحت لفظی و با یه شرح کوتاهی بدونیم. حالا در اینجا مطالبی هست که اینها رو دقت کنید من در توضیحات عرض کنم. در این فراز از سخن امام علیه السلام اشاره به فواید خورشید و ماه شده که در قرآن مجید هم اشاراتی به این معنا در آیات مختلف آمده. برای خورشید دو فایده در اینجا ذکر شده بود، یکی مبصر بودن، دیگری وسیله عدد سنین و حساب، یعنی هم ما هم خورشید هر دو مبصرن به معنا، اون ممحوه لیل اون مبصر نهاره و عدد سنین و حساب هم مال هر دو هست. این دو فلسفه است برای وجود اینها، دو حکمت است برای خلقت اینها. مسلم است اگر انسان نمیتوانست ببیند نوری در عالم نبود، زندگی برای انسان عذاب علیم بود. این چشم نعمت خداست از مهمترین حواس انسانه، یعنی بیشترین معلومات انسان در عالم حس از طریق چشمه، بعد از طریق گوشه، و برای ابصار مسلم نور لازمه. قدما خیال میکردن نور از چشم در میاد، میخورد به مبصرات بر میگرد، به صورت مخروطی از چشم در میاد، در حالی که مسلم از چشم هیچ نوری نداره. نور از مبدأ نور میخورد به مبصرات و از اونجا کمانه میکنه به چشم انسان میره و انسان میبینه. و اگر نور خورشید و ماه نبود برای انسان دیدن اشیاء بسیار مشکل بود و انسان نمیتوانست واقعا زندگی متعالی و کاملی داشته باشه. منتها خداوند نور کامل رو برای آفتاب آفریده منظم، ولی ماه یه نور نیمبندیه، برای اینکه مبادا اون هدفی که از آرامش شب بوده بر اثر حرص و طمع انسان اون هدف ضایع بشه. منتها یه نیمه چراغ خداوند قرار داده که گهگاه انسان بتوانه از نور ماه هم حساب کنه، ولی نمیتونی یه برنامه برش تنظیم کنی. این یکی از فلسفه ها. اون برای این است که علومی که انسان از طریق نقل وحی میخواد درک کنی که اشرفه از علوم حسی هست، از طریق سمعه. کلام پیغمبر از سمع انسان میشنود، با چشم که نیست، از طریق سمع. وحی علوم نقلی از طریق سمع معمولاً. به این دلیل است که روی سمع تکیه شده، چون اشرف که علوم الهیه نقلی و تعلیمات رسول است از طریق سمع. ولی در عالم ماده بیشترین علم انسان از طریق بصره. و اما مسئله تقویم هم که می دانید زندگی انسان باید حساب توش باشه، یعنی زمان رو بشه روش حساب کرد، و اگر بخوان بنشینن قرارداد کنن، این قرارداد ممکن است میان همه انسان ها یک قرارداد یکسانی نباشه. بهترین راهی که خداوند برای نظم زندگی بشر، نظم زمانی قرار داده، همین تقویم طبیعی است. ماه تقویم ماهانه است، خورشید تقویم روزانه و سالانه است. حرکت خورشید یه دوره تمام در بروج مختلف تولید سال میکنه و دور زمین یا زمین به دور خود بفرمایید روز و شب و تایی تولید میکنه و طلوع و غروب ماه هم تقویم ماهانه است، یعنی عدد شهور و سنین به وسیله آن شناخته میشه. که اگر واقعا این نظم برداشته بشه، شما فرض کنید میگن هر نعمتی رو باید فرض معدوم شدنش کرد، ببین چه خبر میشه، زندگی چقدر تغییر میکنی. اصلا روزی نبود، سال مایی نبود، چراغم ما میتوانستیم اصلا نظمی به زندگیمون بدیم، برنامه ها، کارها، نمیدونم قراردادها و تنظیمهای دیگر همه از بین میرن. خدای تقویم کاملا طبیعی در این عالم آفریده، لتعلم عدد السنین و الحساب. از فلازالک فواید زیاد دیگری که در ماه و خورشید است. چرا دارم؟ بله، اون یه روزی که در سال دارن، آیا خورشید در آسمان قطب ثابته یا حرکت میکنه؟ سوال. خورشید در آسمان قطب یه گوشه ایستاده یا دور میزنه؟ حرکت. آیا این دوری که میزنن، آیا فاصلش با افق در تمام 24 ساعت یکیست یا نه؟ همین 6 ماه شما گفتید روز، 6 ماه شب، بقیهش حساب نکرد. ببینید در قطب اگر انسان باشه، ظهر داره، نیمه شب داره، روز داره، ماه داره، سال داره دیگه. همون عرض تحسین حال من دارم میگم داره. آقا جان، شما میدانی محور زمین نسبت به مدارش 23 درجه منحرفه یا نه؟ خیلی خوب، حالا که 23 درجه این کره زمین اینطوریه، اونجا وقتی دور میزنن خورشید مرتب در افق نوسان داره، یعنی ظهر خورشید میاد 23 درجه از افق بالا، نصف شب میاد لب افق، هوا نیمه تاریک میشه، ظهر هوا روشن میشه، مرتب دور میزند، غروب نمیکنه. اون 6 ماه عرض تسعین یه متره، عرض تسعین، مدار تسعین یه متره. چرا توجه نمی کنید؟ مدار تسعین یه متر مشخص، بیشتر نی. نه داره، یعنی جایی نیست هستن، مدار تسعین جا نداره، یه نقطه کوچکی یه متریه. آقا یه متر که جای بس نیست، کسی که نمیده در اون یه متر زندگی بکنه، فقط از کره زمین شما چسبیدید بمون. از اون یه متر بیایم این طرفتر، خورشید. 5 متر هم اون طرفتر باشید، خورشید مرتب در مدار میچرخه، نوسان داره، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین و میرود به سمت بالا. وقتی اوج گرفت میشود ظهر، وقتی غایت انخفاض داشت میشه نیمه شب، و نیمه شب و ظهر کاملا اونجا از هم شناخته میشود. منتها نیمه شبیست که آفتاب هم داره، میگن آفتاب نیمه شب، آفتاب نیمه شب میگن، اونجا آفتاب هم هست ولی نیمه شب اونجا هست. شب و روزی از هم شناخته میشه، هوا تاریک میشه، هوا روشن میشه، منتها خورشید غروب نمی کنه. یه بحث مفصلی داره که انشاءالله در نماز روزه در قطبین اگر شرحشو خواستیم عرض کنیم، در اونجا من مفصلا برای شما عرض خواهم کرد. و اما منافع دیگر خورشید رو دقت کنید، خورشید منافع زیادی داره. یعنی تمام حرکت های تو این عالم برمیگردد به خورشید، یعنی انرژی ها، چیزی که اسمش امروز میزن انرژی، منبع تمام انرژی ها غیر از انرژی اتمی برمیگرده به قرص آفتاب. مثلا فرض کنین ما حرکت میکنیم، حرکت انسان، حرکت موجودات زنده، به خاطر چیه؟ به خاطر غذاییست که میخوریم، اون غذا تولید انرژی برای ما میکنه. این غذا یا از مواد حیوانی یا از مواد گیاهیه، همه اینها برمیگرده به تابش نور آفتاب. اگر نور آفتاب نباشه گیاه نیست، اگر گیاه نباشه حیوان نیست، حیوانات بالاخره برمیگردن به گیاهان، گیاهان هم برمیگرده به نور آفتاب. پس این نور آفتاب است که مواد انرژیزا رو به من میده. یکی دیگر از منابع انرژی مثلا باده، ناشی از تابش آفتابه. آفتاب وقتی بر سطح زمین میتابه، مناطق مختلف یه جا گرمتر یه جا سردتر، یه جا مقابل آفتاب داغ میشه، یه جا دورتر داغ نمیشه، نسیم به جریان در میاد. اگر تابش نور آفتاب نبود، حرکت باد نبود. یکی از منابع انرژی این سدهایی است که میسازن و تولید برق و نمیدونم حرکت اینها، کارخانه ها و اینها رو بکن کار می اندازه. تمام اینها از برکت نور آفتابه. آفتاب به دریاها میتابه، آبها بخار میشه، باران میشه، باران به زمین فرو میریزد، تشکیل نهرها میدهد، سدها، و به دنبال اون تولید انرژی. اگر نور آفتاب نمیتابید بارانی نبود، اگر بارانی نبود سدی نبود، اگر سدی نبود این برق و اینها نبود. نفت از مواد انرژیزاست، پرورش یافته نور آفتابه. چرا؟ به علت اینکه نظر فعلی دانشمندان این است که نفت اون آثار حیواناتی است که مدفون شدن در زمین بر اثر جذر و مدها و بر اثر ارتفاع انخفاض، بقایای حیوانات مرده چیز تحت فشار زمین باقی شدن و زمین روی اونها کار کرده و اینها تبدیل شدن به مواد نفتی. حیوانات غول پیکری بودن در کره زمین و اینها بر اثر چین خوردگی های زمین و امثال اینها در یه مناطقی دفن شدن و اینها تبدیل به خب اون حیوانات از گیاهان تغذیه می کردن، گیاهان از نور آفتاب بوده. پس این نفت هم برمیگرده به نور آفتاب. ماده دیگر زغال سنگ. زغال سنگ به وسیله باقی مونده درختانی است که در حرارت و فشار خاصی از زمین قرار گرفته و تبدیل به زغال سنگ شده. این هم بازمونده درختان اعصار قدیمه است. اون درختان هم بر اثر تابش نور آفتاب پرورش یافته. خلاصه ما هر حرکتی در کره زمین فکر کنیم، هر انرژی، اینا همه برمیگرده در واقع به نور آفتاب برمیگرده. فقط تنها چیزی که میگن ماده انرژیزایی هست که به نور آفتاب برنمیگرده، عبارت است از همون انرژی های اتمی هست که اتم موجودات منفجر بشود تولید این بکنه، اون هست بده. ولا بقیه همه برمیگرده به نور آفتاب. پس نور آفتاب سبب حرکت، حرارت، حیات، زندگی در کره زمین است. و اگر خدا اینا حذفش بکنه، عوامل حیات همه از بین میرند و نابود میشوند، چیزی برای انسان باقی نمیمانه. تجدید بله، کره زمین چون از خورشید جدا شده است، اون وقت اتمهای اونم از خورشید جدا شده، ولی بعد از جدایی ما داریم حسابش میرسیم، نه قبل از جدایی. این هم یه مسئله است. ما هم که دیگه حالا میدونید فواید دیگری داره، اون مسئله جزر و مد و تأثیراتی که در جزر و مد داره ما و آثاری که جزر و مد داره، ما مفصل نوشتیم در تفسیر نمونه اینها، دیگه حال من اینجا معطل نمی کنم. و اما نکته دیگری که در اینجا باید روشن بشه، اشاره به ستارگان ثوابت و سیاره. آیا واقعا ما ستارگان داریم ثابت، ستارگان داریم سیار، یا همه ستارگان در حرکتن؟ کسی از آقایون ممکنه یه توضیحی بدهد فرق بین ستارگان ثوابت و سیار چیه؟ کنتره؟ ثوابت همه شون ثابتن، کندوتون نداره. نخه ستارگان سیارات هم ممکن است از خودشون الان ندارن، ولی سیار بودن دلیل بر نور نداشتن نیست، عملا اینطور، اما دلیل نیست. خیلی از ستارگان ثابت هم اصلا نور از خودشون ندارن، ثوابت هم ندارن خیلی هاشون. یعنی چه؟ نسبی یعنی چه؟ پس معلوم شد خلاصه یه توضیح کافی هیچ کس درباره ثوابت سیارات ارائه نکرد. ابدا ابدا فرقش نیست. حالا اجازه بدید من اول یه مثالی بزنم تا این مثال زده نشود فرق بین ثوابت سیارات روشن نمیشه. این دقیقا دقت کنید. نه اونم نیست، حیف است که این همه آیون فرق بین ستارگان ثوابت سیارات کسی توضیح نده. اجازه بدید من یه مثال بزنم. نه اون درست نیست. اونم ببینید، حال من این که گفتم روشن میشه دیگه، معلومش اونم درست نیست. فرض کنید شما یه پارچه سیاهی دارید، رو این پارچه پولک هایی، دانه های مرواریدی، پولک یه چیزی در فواصل مختلف دوختید. فواصل اینها دوخته شده، اینا که حرکت نمی کنه دیگه، پولک ها روی پارچه سیاه دوخته شده به اشکال مختلف، یکی به شکل عقرب است و یکی به شکل میزان است و یکی به شکل فلان است و با فواصل مختلف. و روی این پارچه سیاه شما 5 تا پولک ندوخته بندازید، درست؟ بعد این سر پارچه سیاه از یه طرف بگیرید حرکت بدید. وقتی حرکت میدید 2 رقم پولک اینجا دارید، پولک هایی دارید ثابت، یعنی دوخته شده رو پارچه. پارچه که حرکت میکنه همه با هم حرکت میکنن، ولی اینها جاشون دوخته شده ثابت. اما اون 5 تایی که روی این انداختید ندوختید، وقتی اینو تکون میدید، اونا یه حرکت اضافی دارن، سیاره. در جا داری؟ آسمان اینطوریه، ستارگان آسمان عده‌شون هست، طلوع که می کنند و غروب می کنند مثل همون پارکه هست. اینا همه با هم می بینید با یه فواصل معینی هست، همه با هم میان، همه با هم میرند، فواصل با هم نمی خود. ستاره جدی صحبتون نیست. اینها همه اون مثل اون شهابو نمیگم، ستارگان دارم، اینها همه با هم حرکت میکنیم، مثلا ستاره بنات و نجم اینن مثل این که روی این پارچه آسمان دوخته شده، با همون فواصل میان طلوع میکنند بعد غروب میکنند. ستاره عقرب، جوزا، اسد، سنبله، ستارگانی که صورتهای فلکی رو تشکیل میدن، اینا مثل اون پولکهایی هستن که روی اون پارچه دوختن از افق مشرق طلوع میکنند، آهسته در مغرب فرو می روند، فواصل هیچ به هم نمی کن. اما اون پنجتا جاش عوض میشه. این برای کسانی که شبها رصد کنن می تونن بفهمن. مثلا شما ستاره زهره رو اگر چند شب با دقت ببینی، میبینی فاصلش داره عوض میشه. حالا نزدیک این ستاره بود، بعد رفت نزدیک اون ستاره. این پنجتا آزادن: عطارد، زحل، مریخ، مشتری. توجه داری؟ اینها در این آسمان و زهره، عطارد و زهره و زحل، مریخ و مشتری، این پنجتا، این پنجتا میبینید فاصلش تو آسمان شبها یکسان نیست. به این ستاره نزدیک میشن، یواش یواش دور میشن، به اون ستاره نزدیک میشن. این مثل همون پولک ندوخته است تو این تشکیلات. حالا چرا اینطوره؟ علتش این است اینا ستارگان جز خانواده منظومه شمسی هم نزدیک به ما هستن. چون نزدیک به ما هستن، حرکتی که اونها میکنن فاصله ها رو عوض میکنن، ما میبینیم. اما اونها بیرون منظومه شمسی هستن و خیلی از ما دورن. اونام جا به جا میشن، اما بس که دورن در 10,000 سال ما میتونیم بفهمیم این جده، این بنات و نش، این مربعی که بوده مستطیل، خودی کشیده شد، یه خودی جمع شد. 10,000 سال ممکنه بگذرد، 50,000 سال بگذرد، شکل بنات و نعش یکم عوض بشه. دورن اونا از ما و چون دورن معلوم نمیشه. اما این پنجتا جز خانواده منظومه شمسی ماست که حالا ستاران دیگری هم برای افزوده شده، 9 تا شده. اما اینا پنجتاش بیشتر با چشم دیده نمیشود: عطارد و زهره و زحل، مریخ و مشتری، پنجتا هستن. اینا جز خانواده منظومه شمسی هن، فاصله با ما ندارن. جاشون که تغییر میدن ما میفهمیم، شب به شب جاشون تو آسمان عوض میشه. اما اون میلیون ها سال از من دوره، این با من فاصلهش 5 دقیقه است. 5 دقیقه نور، 6 دقیقه است، 8 دقیقه است. خورشید 8 دقیقه فاصله ما داره، 8 دقیقه نوری با ما فاصله داره. ولذا ما نسبت به خودمون نگاه میکنیم، میبینیم اونا چسبیدن با هم حرکت میکنن، چون دورن، فاصله هاش برای ما روشن نمیشه. اینا رو ما میگیم ثوابت، نسبت به ما ثابته. اونا رو میگیم چی؟ و نسبت به هم هم ثابتن، تو چشم ما نسبت به هم ثابتن. بقیه میگیم سیار. پس در یه عبارت ساده، ثوابت سیارات اوناییست که جز خانواده منظومه شمسیه، جز خانواده منظومه ماست. اینا سیارات هم ثوابت اوناییست که بیرون از این خانواده هم. و یه نشانه خوبی هم در آسمان داره: ستاره هایی که چشمک میزنن جز کدام دستن؟ ثوابتن، دورن، نورشون از دور میاد، چشمک میزنن. اما اون پنجتا که زرزر به ما نگاه میکنن، خیره نگاه میکنن، اصلا حیا نمیکنن در نظر ما، چشمکی نمیزنن اصلا. اینا با ما نزدیکن، اینا ستارگان سیاراتن. بله، ابدا ثوابتی در عالم وجود نداره، همه در حال حرکتن. ثوابت که میگن یعنی در نظر ما، نظر ماست البته، تقسیم هم هست الان، هم همون تقسیمی که در هیئت قدیم بوده الان هم هست، ثوابت سیار عوض نشده هیئت از این نظر، یعنی به نسبت به دید ما و نگاه ما، نگاه میکروسکوپ میکنیم، این جوزا، کمربند جوزا که سه تا ستاره هست، اسمش کمربند جوزا هست، این 1,000,000 سال شاید به همین شکل دیده میشه، تغییر نمیکنه، ممکن است یه ذره فرق. اما ستارگان سیارات شب به شب جاشون عوض میشه، شب به شب. اینهایی که رصد میکنن ستارگانو، توجه کردیم؟ پس من ثوابتها و سیارها که میگن و ستارگان ثوابت و سیار، یعنی داخل منظومه شمسی، خارج منظومه شمسی. ستارگان دور ثوابتن، ستارگان نزدیک سیاراتن. سیارات 5 تا بیشتر نیستن، با چشم دیده میشن. حالا اون رو ستاره چه از کنم، حالا بهش اطلاق ستاره بکنی یا نه، من حالا غیر خورشید رو دارم تقسیم میکنم مطابق اصطلاح به اصطلاح اهل نجوم. منظورم این است که این 5 تا فقط با چشم دیده میشن، اما غیر از این 5 تا اون 3-4 تای دیگه که هستن با میکروسکوپ ها باید اونها رو دید و فاصله های دور رو باید با اونها دید. اینم یه مطلب. و اما هبوط و صعود و نحس و صدر، اینه انشالله اجازه بدید من هفته آینده شرش رو عرض کنم.